بخش چهارم، پنجاهم. برای لیلا زندگی در موری زندگی راحت و آرامی است. کار خسته کننده نیست و در روزهای تعطیل او و طارق بچه ها را برای تلسیج سواری به تپه پاتریاتا می برند. یا به پیندی پوینت می روند که در روزهای صاف می توان اسلام آباد و جنوب راولپندی را از آنجا دید. در آنجا پتوی روی علف پهن می کنند و ساندویچ کوفته با خیار می خورند و جنجرایل می نوشند. لیلا با خود می گوید این زندگی خوبی است. باید از آن سپاسگزار بود. در واقع دقیقاً همان زندگی است که در تاریک‌ترین ایام زندگی با رشید آرزویش را داشت. لیلا هر روز این نکته را به خود یادآوری می‌کند. بعد در یکی از شب‌های گرم جولای 2002 کنار هم آرامیدند و با صدای آهسته‌ای از تغییرات وطن صحبت می‌کنند. تحولات زیادی رخ داده است. نیروهای ائتلاف طالبان را از همه شهرهای بزرگ راندند و وادارشان کردند به مرز پاکستان و کوهستانهای جنوب و شرق افغانستان پناه ببرند. ایساف یک نیروی حافظ صلح به کابل فرستاده شده است. کشور یک رئیس جمهور موقتی به نام حامد کرزی دارد. لیلا به این نتیجه می رسد که حالا وقت گفتن به تاریخ است. یک سال پیش حاضر بود شادمانه یک دستش را بدهد و از کابل در بیاید. اما در چند ماه اخیر دیده بود گاهی دلش برای شهر زادگاهش تنگ می شود. دلش برای هیاهوی شور بازار، باغهای بابور، داد زدن سقاها که مشکهای پوست بز را به دوش می کشند یک ذره شده. دلش برای بساطهای لباس فروشی در کوچه مرغاو و هندوان فروش های کارت پروان تنگ شده است. اما فقط دلتنگی یا غم غربت سبب نمی شود لیلا این روزها بیشتر به فکر کابل بیفتد. حالا بیقراری گریبان گیرش شده است. می شنود که مدارس در کابل دایر شدند. راه ها را درست کردند. زنها به کار برگشتند و زندگی او در اینجا هرچند خوشایند است و او از این بابت سپاسگزار بخت خود، اما چیزی کم دارد. پیش پا افتاده است. بدتر از آن، تلف کردن عمر است. این روزها باز صدای بابا در گوش لیلا می پیچد. می گوید، می توانی هرچی دلت می خواهد بشوی لیلا. من که یقین دارم و می دانم وقتی این جنگ تمام شد، افغانستان به تو نیاز دارد. صدای مامان هم در گوش لیلا زنگ می زند. وقتی بابا پیشنهاد داد از افغانستان بروند، یادش می آید که مامان چه جوابی داد. می خواهم ببینم رؤیای پسرهایم به حقیقت پیوسته. می خواهم وقتی این اتفاق می افتد، وقتی افغانستان آزاد می شود، همینجا باشم تا پسرها با چشم من ببینند. آنها با چشم من می بینند. قسمتی از وجود لیلا حالا به خاطر مامان و بابا خواهان برگشتن به افغانستان است تا بتوانند از چشم او ببینند. بعد الزام آورتر از همه برای لیلا موضوع مریم است. لیلا از خود می‌پرسد مریم برای این مرده است؟ آیا خود را قربانی کرده بود تا لیلا در کشوری دیگر کلفتی کند؟ شاید برای مریم تا وقتی که او و بچه ها شاد بودند این موضوع اهمیتی نداشت. اما برای لیلا مهم است. ناگهان اهمیت زیادی پیدا کرده. میگوید طارق، دلم میخواد برگردیم. طارق در رخت خواب می نشیند و نگاهش میکند. لیلا بار دیگر یکه میخورد که او چقدر خوش قیافه است. انحنای کامل پیشانی، عضلات کشیده بازوها، چشمهای هوشمند غرق فکرش. یک سال گذشته و هنوز هم اوقاتی هست، لحظه هایی مثل این، که لیلا باورش نمی شود بار دیگر به هم رسیدند و طارق واقعا در کنار او و همسر اوست. طارق می پرسد، برگردیم؟ به کابل؟ البته اگه تو هم بخوای. تو اینجا خوشحال نیستی لیلا؟ ظاهرا که هستی. بچه هم همینطور. لیلا می نشیند. طارق جا به جا می شود و برایش جا باز می کند. لیلا می گوید خوشحالم. البته که هستم. اما اینجا آخرش کارمون چی میشه طارق؟ تا کی اینجا میمونیم؟ اینجا وطن ما نیست. کابل شهر ماست و اونجا اتفاقات زیادی داره میفته که خیلیاشون خوبه. من میخوام تو اونا شرکت داشته باشم. میخوام یه کاری انجام بدم. میخوام سهمی داشته باشم. میفهمی؟ طارق آرام سر میجنباند. از دلت همینو میخواد. مطمئنی؟ آره مطمئنم. بلکه بیشتر از این. احساس میکنم ناچارم برگردم. دیگه اینجا موندن درست به نظر نمیرسه. طارق به دستهای خود و بعد به او نگاه میکند. اما فقط اگه تو هم دلت بخواد طارق. طارق لبخند میزند. چینهای پیشانیش باز می شود و برای لحظه کوتاه باز همان طارق قدیم می شود. طارقی که دیگر دچار سردرد نمی شد. طارقی که زمانی گفته بود در سیبری آب بینی پیش از افتادن به زمین یخ می بندد. شاید فقط تصور لیلا باشد، اما به نظرش می رسید این روزها طارق بارها شبیه همان آدم گذشته می شود. می گوید من؟ تا آخر دنیا هر جا که بری همراهت هستم لیلا. لیلا او را نزدیکتر می کشد و لبهایش را می بوسد. به نظرش هیچ وقت مثل حالا دوستش نداشته. می گوید متشکرم. و پیشانی بر پیشانی او می گذارد. پس بریم وطن. لیلا می گوید ولی اول دلم می خواد بریم هرات. هرات؟ لیلا توضیح می دهد. لازم است به بچه ها هر کدام را به طرز خاص خودش اطمینان بدهند. لیلا کنار عزیزه که آشفته است نشسته. عزیزه هنوز هم شبها دچار کابوس می شود و هفته پیش وقتی کسی در یک عروسی نزدیک آنها چند تیر هوایی شلیک کرد، عزیزه اشک ریزان از جا پرید. حالا لیلا ناچار است برای عزیزه توضیح دهد که وقتی به کابل برمی گردند، دیگر طالبان آنجا نیستند. جنگی در بین نیست و کسی او را به یتیم خانه نمی فرستد. هممون با هم زندگی می کنیم. من و پدرت و زلمای و تو عزیزه. تو هرگز از من جدا نمی شی. قول می دم. به دخترش لبخند می زند. یعنی تا وقتی که خودت بخوای. تا روزی که عاشق مرد جوونی بشی و بخوای باش ازدواج کنی. روزی که از موری می روند، زلمای تسکین ناپذیر است. دست دور گردن آلیونا انداخته و رهایش نمی کند. عزیزه می گوید، مامان، زورم نمی رسه از بز جداش کنم. لیلا باز توضیح می دهد. زلمای، نمی تونیم بز رو با خودمون سوار اتوبوس کنیم. تا طارق کنار زلمای زانو نزده و به او قول نداده که یک بز مثل آلیونا در کابل برایش می‌خرد، زلمای با اکراه بز را رها نمی‌کند. وداع پرسوز و گدازی هم با سعید می‌کنند. برای دوری از قضا و بلا، قرآن را دم در برای لیلا و طارق و بچه‌ها سر دست می‌گیرد تا هر کدام سه بار آن را ببوسند و از زیرش رد شوند. به طارق کمک می کند که دو چمدانش را در صندوق عقب اتومبیلش جا دهد. سعید خودش آنها را به ایستگاه می برد و در پیاده رو می ایستد و برای خداحافظی دست تکان می دهد تا اتوبوس روشن می شود و راه می افتد. لیلا همچنان که خم می شود از شیشه عقب اتوبوس دور شدن سعید را تماشا می کند، ندای تردید در سرش نجوا می کند. از خود می پرسد آیا حماقت نمی کنند که از جایی به این امنی می روند؟ به سرزمینی بر می گردد که پدر و مادر و برادرانش در آن هلاک شدند، جایی که دود بمب ها تازه فروکش کرده؟ بعد از مارپیچ های تاریک خاطرش دو مصرع شعری که بابا هنگام وداع از کابل می خواند سر برداشت. پرتو مهتاب ها بر بام ها نتوان شمرد، یا هزاران حور تابان در پس دیوارهاش. لیلا در صندلی خود جا می گیرد و نم چشمان خود را پاک می کند. کابل چشم به راه است. نیازمند است. این سفر به وطن کار درستی است. اما پیش از آن وداع واپسی نیست که باید انجام گیرد. جنگ های افغانستان جاده های ارتباطی به کابل، هرات و قندهار را ویران کرده است. راحت ترین راه به هرات حالا از طریق مشهد در ایران است. لیلا و خانوادش فقط یک شب را در آنجا می گذرانند. یک شب را در هتلی می مانند و صبح روز بعد سوار اتوبوس دیگری می شوند. مشهد شهر شلوغ و پر رفت آمد است. لیلا همچنان که از جلوی پارک ها، مساجد و چلو کبابی ها رد می شوند، تماشایشان می کند. وقتی اتوبوس از کنار مرقد امام رضا هشتمین امام شیعیان می گذرد، لیلا گردن می کشد تا کاشیکاری های براق، مناره های بلند و گنبد طلایی باشکوه آن را بهتر ببیند که دست نخورده و با عشق و علاقه حفظ شده است. یاد مجسمه های بودا در کشور خودش می افتد. حالا آن را بدل به ویرانه کرده و خاکش را در دره بامیان به دست باد سپردند. اتوبوسی که به مرز ایران و افغانستان می رسد، 10 ساعت راه را طی می کند. هرچه به افغانستان نزدیکتر می شوند، زمین دلگیرتر و بیبار و برتر می شود. کمی پیش از آن که از مرز رد شوند و راه هرات را در پیش بگیرند، از کنار یک اردوگاه پناهندگان افغانی می گذرند. پرده تیری از خاک زرد و چادرهای سیاه و تک و توک آلونک‌هایی با ورقه‌های حلبی موجدار به یاد لیلا می‌ماند. دست دراز می‌کند و دست طارق را می‌گیرد. در هرات بیشتر خیابان‌ها سنگ فرش است و در دو سوی آنها کاج‌های خوشبو. پارک‌های شهرداری هست و کتابخانه‌های ناتمام. حیاط‌های تر و تمیز و ساختمان‌هایی که تازه رنگ شدند. چراغ‌های راهنمایی کار می‌کنند و در کمال تعجب لیلا برق هم دارند. لیلا شنیده است که جنگجوی فئودال هرات اسماعیل خان به کمک درآمدهای چشمگیر عوارض گمرکی در مرز ایران و افغانستان، پولی که کابل ادعا می‌کند متعلق به دولت مرکزی است نه او، به بازسازی شهر کمک کرده است. راننده تاکسی که آنها را به هتل موفق می‌برد، وقتی اسم اسماعیل خان را می‌گوید، در صدایش هم ترس هست و هم احترام. اقامت 2 شبه در هتل موفق تقریباً 1/5 پسندازشان را می‌بلعد، اما سفر از مشهد طولانی و خسته کننده بود و بچه‌ها از پا در آمدند. سرپرست هتل پای میز پذیرش موقع تحویل کلید اتاق به طارق میگوید هتل موفق با مهمانهای خبرنگار و کارکنان NGO معروف است. لاف میزند بن لادن زمان اینجا خوابیده. اتاق 2 تخت دارد و 1 دستشویی. حمام با آب سرد. 1 تابلوی رنگ روغن از خواجه عبدالله انصاری شاعر بین 2 تخت آویختند. لیلا از پنجره منظره خیابان شلوغ را در پایین و آن طرف خیابان پارکی را می‌بیند که کور راه‌های آجرفرشان یکدیگر را در میان انبوه گل‌ها قطع می‌کنند. بچه‌ها که به تلویزیون خو گرفتند، دلسرد شدند که در اتاق تلویزیون ندارند. اما خیلی زود خوابشان می‌برد. طولی نمی‌کشد که طارق و لیلا هم از حال می‌روند. لیلا در آغوش طارق به خواب عمیقی فرو می رود و فقط 1 بار نیمه شب از خوابی که دیده بیدار می شود و چیزی از آن یادش نمی آید. صبح روز بعد، پس از صبحانه از چای و نان تازه، مارمالاد سیب و تخم مرغ پخته، طارق 1 تاکسی برای لیلا پیدا می کند. طارق می گوید مطمئنی که نمی خواهی همرات بیام؟ عزیزه دست او را به دست گرفته است. زلمای این کار را نکرده، اما کنار طارق ایستاده و شانه‌اش را به کپل او تکیه داده است. آره مطمئنم. نگران تو هم لیلا. لیلا می گوید مشکلی پیش نمیاد، قول میدم. بچه‌ها رو ببر بازار. براشون چیزی بخر. تاکسی که دور می شود، زلمای میزند زیر گریه و لیلا که به پشت سر نگاه میکند میبیند که دست به سوی طارق دراز کرده است. اینکه دارد طارق را میپذیرد هم خیال لیلا را راحت می کند و هم قلبش را به درد می آورد. راننده تاکسی می گوید خودت هراتی نیستی. موهای تیره‌ای دارد که روی شانه هایش ریختند. لیلا فهمیده که این یک جور دهنکجی به طالبان است که شرشان را کندند و یک جور جای زخم عمودی زیر سبیل چپش دیده می شود. عکس کوچکی را روی شیشه جلوی خود چسبانده. عکس دختر جوانی است با گونه های سرخ و موهایی که از فرق سر باز شده و به صورت دوتا گیس در آمده است. لیلا به او می گوید که یک سال اخیر را در پاکستان بوده و دارد برمی گردد به کابل. به ده مزنگ. از آن سوی شیشه مسگرهایی را می بیند که دسته های برنجی را به پارچ ها جوش می دهند و زینساز ها بریده های چرم خام را برای خشک شدن در آفتاب پهن کردند. می پرسد شما خیلی وقت اینجا بودی برادر؟ تمام زندگیم. من همینجا به دنیا آمدم. همه چیز را دیدم. شما شورش رو یادت هست؟ لیلا می گوید بله. اما او ادامه می دهد. مارس 1979 بود. حدود 9 ماه پیش از هجوم شوروی. چند تا هراتی خشمگین چند نفر مشاور نظامی شوروی رو کشتن. در نتیجه شوروی تانک و هلیکوپتر فرستاد و این شهر رو کوبید. 3 روز تمام همشیره. 3 روز تمام شهر رو زیر آتیش گرفتن. ساختمون‌های زیادی رو ویران کردن. یکی از مناره ها رو انداختن و 1000 نفر رو کشتن. 1000 نفر. تو اون 3 روز 2 تا از خواهرای منم کشته شدن. یکیشون همش 14 سال داشت. با انگشت به شیشه جلو میزند. این عکس اونه. لیلا میگوید متاسفم. و غرق حیرت میشود که چطور هر افغانی داستانهایی از مرگ و فقدان و قصه تصور ناپذیر دارد. با این حال میبیند مردم راهی برای بقا و ادامه زندگی پیدا میکنند. لیلا به زندگی خودش و همه بلاهایی که بر سرش آمده هم فکر میکند و به شگفت میآید که باقی مانده و هنوز زنده است و در این تاکسی نشسته به داستان زندگی این مرد گوش میدهد.